بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در موانع ارث بود. اولین مانع که کفر بود، درباره اون بحث شد. دومین مانع از موانع ارث قتل، یعنی اگر کسی را مکشه که اگر قتل واقع نمی شد، از لحاظ موازین ارث توارثی با هم داشتند، اما قاتل از مقتول ارث نمیبره. خب در شرایط گفته که و اما القتل فیمنع القاتل من الارث، قاتل از ارث ممنوعه. اذا کان عمدن ظلمن، ولی دو تا شرط داره. اولا که قتل عمدی باشه، اما قتل خطا مانع از ارث بردن نیست. قتل شبه خطا را هم فیه قولان بحث میکنیم، ولی اگر عمدن باشه، چون قتل سه قسمه، جنایت اصلا به طور کلی سه قسمه، عمدی داریم، خطایی داریم و شبه العمد داریم. شبه العمد رو شبه خطا هم میگن، چون از یک جهتی شباهت به عمد داره، از یک جهت شباهت به خطا داره. قتل عمدیان است که خب این متعمدون عامدون فی فعله و قصده، یعنی این قصد داشته این شخص رو بکشه و فعلم بر همین شخص واقع شده، این هم عامدون فی فعله و هم قصده، هم قصد کشتن این شخص رو داشته، فعل خود رو هم بر همون شخصی قصد کشتنش رو داشته وارد کرده، این میشه عمد محض. اگر نخیر مخت اون فی فعله و قصده، میخواست کلاغ را بزنه با تیر، خورد به یک انسانی، این نه قصد کشتن این انسان را داشت، نه اینکه فعل را قصد داشت به این واقع بسازه، این قصد کشتن کلاغ داشت، هم فعلش خطا رفته هم قصدش خطا رفته، این میشه خطای محض. اما اگر نخیر عامدون پی فعله مختون پی قصده، فعلش قصدش به این وارد بکنه، معلم بود این بچه را بخواست بزنه برای تربیت، عصا را به این بخواست بزنه، اما قصد کشتن نداشت، این عامدون پی فعله مختون پی قصده، و این میگیم شبه الخطا یا شبه العمد. خلاصه این در کتاب دیاتم خواندیم که جنایت سه قسم، عمد محض و خطای محض و شبه الخطا است. در بحث ما این است که قاتل اگر کسی بکشه عمدن ظلمن، عمدن معلوم شد عمد محض باشه، ظلمن بکشه، اگر نخیر قسم قصاصاً کشته، دفاعاً کشته، مانع نخواهد بود. این است که فرمود اما القتل فیمنع القاتل من الارث اذا کان عمداً ظلماً، ممنوع است قاتل از ارث بردن، اذا کان القتل عمداً معلوم شد، ظلماً هم معلوم شد، ولو کان به حق لم یمنع، اگر به حق باشه که کشته ولی دفاعاً کشته، قصاصاً کشته، مثلا یک شخصی آمد پسر زید را کشت. اون کشنده برادر زید بود، برادر زید بود و آمد این پسر زید را کشت. خب زید برای خاطر که پسرش کشتن حق داره قصاص کنه، برای برادرش کشته باشه، برادر را کشت مثلا، این مانع نیست. اگر اون برادر که مرده کشته شده اموال داشته باشه، این برادر ارث میبره، برای خاطر که این برادرش کشته، حالا طبقه دوم ارث هم هست، باشه برادر باشه، کسی ممکن نباشه دیگه، از برادرش ارث میبره، ولو که قاتل برادرشه، برای که برادرش را کشت قصاصاً، چون همین برادر پسر این را کشته بود دیگه. خلاصه در صورتی قصاصاً باشه، دفاعاً باشه، ولو کانان قتل خطاءاً ورث علی الاشهر. عبارت شرایع داره میخونه، اگر قتل خطای محض باشه ارث میبره، بله قتل خطایی مانع ارث بردن نیست، الاشهر و خرج المفید و چند آخر. محقق میگه مفید یک بچه دیگه داره و هو من منتیه و هو حسن و الاول اشبه. در قتل خطای محض مفید گفته که از دیه ارثی بره، چون قاتل باید دیه بپردازه، از اون که خودش میپردازه ارث نمیبره، ولی از بقیه اموال مقتول ارث میبره. و خرج المفید و چند آخر و بر من منده، گفته به اینکه قاتل اگر خطای محض، چون در خطای محض دیه هم داریم، در قرآن کریم هست، اما در عمدن دیه نداریم. اگر قاتل خطای محض باشه، از اون دیه که خودش میپردازه به مقتول، به اولیای مقتول، از اون ارث نمیبره. و خب حسن و اول و اشبه، میگه این هر چند که حسنه، بچه داره که بعد از بله اول اشبه هست که حتی از اون دیم ارث بره. و یستعی فی ذلک الاب و الولد و غیره هما، در این دیگه فرق نمی کنه، اب باشه، ولد باشه، غیره هما باشه، خلاصه قاتل از مقتول ارث نمی بره. ازا کنن قتل و عمدن ظلمن. این عبارت مال شرایع بود. امام رضوان الله علیه در تحریر فرمودن که لا یا رسول قاتل من المقتول لو کان القتل عمدن و ظلمن. قاتل از مقتول ارث نمیبره اگر قتل عمدن باشه و ظلمن باشه. و یا رسول این قتله به حق، اگر نخیر به حق کشته که ظلمن نیست، ظلمن نیست، قید بر ظلمن. کما اذا کان قصاصا، از جهت قصاص قاتل مقتول را کشته، او حدن، یا که قاتل حاکم شر بوده خواسته حد جاری کنه، این شخص که برای حد جاری شده از کسانی بوده که با این حاکم شر نسبت داره، برادرش پسرش چیه، ولی خب واسه اجرای حد اونو کشته، ارث میبره، ولی عمدن کشته. او حدن، او دفاع، یا برادر میخواست برادر رو بکشه، چون انسان اگر دفاع کنه از خودش، در اون ضمن دفاع کسی بکشه، انسان مسئول نیست، گناه هم نکرده، به حقین کشته، چون دفاع از نفس واجبه دیگه. او دفاع عن نفسه، او ارزه، یا دفاع از ارزش میکرد کسی کشت، او ماله، در این موردی خودشو، ارزشو، مالش در این ستا، بله، او دفاع عن نفسه، او ارزه، او ماله. در اینجاها اینجور کشتنها چون ظلمن نیست، مانع ارث بردن نیست. و کذا اذا کان خطا عن محضن، خطا محضنه که مخطئون فی فعله و قصده، کما اذا رمى الی طائر فاخطا و اصاب قریبه، این تیر میانداخت برای طائری، ولی تیر خطا رفت و به پسرش خورد، به برادرش خورد، این ارث میبره، از اون مقتول ارث میبره. فانه یرثه، چون برای خاطری که این کشتن خطا محض بود. نعم لا یرث، امام همون حرف مفید داره، نعم لا یرث من دیت هلتی تتحملها العاقله، در قتل خطا محض دیه رو باید عاقله بده، عاقله دیه میده به اولیای مقتول، به براس مقتول، قاتل از اون دیرست نمیبره. حالا کلام امام داریم میخوانیم. نه املا یا رسول، قاتل از دی که تتحمل و حل آقل در الاقوا. و اما شبه العمد، اما کشتنی هست که عمد نیست، شبه العمده. و هو ما ازاکان قاصدن لایقاء الفعل علی المقتول غیر قاصدن در قتل. شبه عمد این است که این بخواد قصد کرده که فعل را بر مقتول واقع بسازه، اما قصد قتل نداشته. یعنی مخطئون فی قصده لیست به مختن فی فعله، معلم بود میخواست این شاگرد را این را بزنه، فعل را میخواست بر این واقع بسازه با عصا. این بس در این صورت آمدون فی فعله، نه مختن فی قصده، اما قصد کشتن نداشت ولی کشته شد. به این میگیم شبه عمد بهش میگیم. و اما شبه العمد و هو ما اذا کان قاصدا لایقاء فعل المقتول غیر قاصد للقتل. قصد داشت که فعل را بر این واقع بسازه ولی قصد کشتن نداشت. این یک قیدم لازم داره تا اینکه شبه عمد بشه، ولی عمد خواهد شد. قصد داشت به این که فعل را بر این واقع بسازه، اما آلت هم باید آلت قتال نباشه، ولی همون معلم شاگرد را میخواد تأدیب کنه، اما با آلتی که نوعاً میکشه، این عمده. بس باید در این صورت این درسته شبه عمد خواهد بود و عمد محض نخواهد بود که قصد داشته فعل را بر این واقع بسازه، به قصد تعدیب آلت و آلت قتال نبوده. بله. و اما بله اذا کان قاصدن لایقاء فعل مقتول غیر قاصد و کان القتل و کان باشه و کان فعلو لا یترتب علیه القتل عادتا، فعلا مما از چیزایی بود که عادتا نمیکشه، اما تصادفا به عصا زد و این کشته شد. بیر میگن شبه عمد. اما اگر نخیر عصا نبود، گرز بود مثلا، با گرز میخواست تعدیب کنه، اونم یه بچه مثلا فرض بدیه، اون خود اون آلت کشنده است، اون عمد محض خواهد بود. بله. شبه هم در جایست که فعل مما را تربت علیه القتل فی العاده کما از ضربه ضربا خفیفا لتعدیب فعدا الی قتله. ضرب خفیف هم واقع ساخت، قصدش هم تعدیب بود، اما بالاخره تصادف کشته شد. ما این بهش میگیم ما شبه عمد. حالا به این که شبه عمده چطور، آیا این حکم عمد را داره که مانع ارسه، حکم خطای محض داره مانع ارث نیست؟ ایشان میگه ففی کونه کل عمد المحض مانع من الارث او کل خطا المحض قولانه. این شبه عمد آیا مثل عمد محض که مانع ارث بردن باشه، یا نه خیر مثل خطای محض که مانع ارث بردن؟ قولان اقواهما ثانیهما. اقوا این است که این مثل خطای محض باشه، چون قصد کشتن نداشته. اقوا این است که این ثانیه ما که این حکم خطای محض را داشته باشه. این عبارت مال امام رضوان الله علیه بود در تحریر الوسیله. شیخ رحمت الله علیه در خلاف، شیخ در خلاف که بحث ما در جلد چهارم خلافه، بحث ارث، خلاف در شش جلد تم شده جدیدن، ولی بحث ما در جلد چهارم صفحه 28. قال شیخ بالخلاف مسئله 22 از کتاب ارث، مسئله 22 القاتل اذا کان عمدن فی معصیتن فانه لا یرث المقتول. قاتل کسی کشته عمدن بوده و ظلمن هم بوده، فی معصیت هم بوده، نه قصاصن دفاعن و امثالان. اذا کان عمدن فی معصیت فان الله یرث المقتول بلا خلاف بلا خلاف. و این کان عمدن فی طاعت، عمد در طاعت بوده، طاعت بوده، مثل قصاصن کشته، دفاعن کشته، حدن کشته، یارسو اندنا ما امامیه قائلیم که اگر به حق نباشه ارث میبره و فی خلاف اون، ولی سنی ها بعدا میگیم در این خلاف خلاف است. و این که آن خطا ان فنده الله یارس من دیته و یارس ما سواها، این همان حرف شیخ مفید را میگه، اگر خطای محض باشه از دیه ارث نمیبره، دیه ای که عاقل پرداخته، ولی ما سوا نمیبره. و فیه ازن خلافون و روی مثل مذهب و روی مثل مذهبنا ان عمر، شیخ میفرماید و وافقنا علی جماعت ان فقها، مثل مذهب ما از عمر نقل شده که جماعت از فقها هم بر این موافقت کردن، عطا و سعید بن مسیب مالک و اوزائی. و ذهب قومون الی انه یرث من ماله و دیته، ولی قوم میگفتن که هم از مال مقتول ارث میبره هم دیش ارث میبره، از دیش ارث میبره که محقن گفت که بر اول اشبه همین را میگو. فقال شافی القاتل لا یارس سوا این کان سقیرن کبیرن مجنونن آقلن عمدن خطاان. این اینطور میگه شافی، میگه اصلا قاتل استنی بر از مقتول عمدن باشه، خطاان باشه، ظلمن باشه، به حقن باشه، اینطور میگه. و به قال احمد، احمد بن حنبل هم اینطور گفته. دلیل اونها اجماع الفرقه، شیخ توصیفم دلیل ما از این که قطع عمدن باشه فی معصیت باشه ارث نمیبره اجماع الفرقه. خب بعد یک روایت نقل میکنه که قدیم مفصله. کتابی هست به نام انتصار، مال الانتصار، مال سید مرتضی است. این از اول تاره تا دیات مسائلی که انفردت به الامامیه، مسائلی که فقط ما قائلیم، اون در نقطه مقابل خلافه. خلاف متعرض مسائلی است که ما بین ما و عامه خلافیه. این خلاف آن شیخ طوسی، استاد ایشان سید مرتضی کتاب داره به نام الانتصار، از طهارت تا دیات، مسائلی که انفرادت به الامامیه ذکر میکنه. بله، سید در انتصار، سید مرتضی، صفحه 307، مسئلت به من ما یزن و انفراد الامامیت به، شما میگه گمان میکنیم امامیه منفرد. و لها فیه موافقون به ان القاتل خطا ان یرث المقتول، ما قائلیم قاتل خطا ان ارث نمیبره، ولی سنه اینطور نیستن، گفتن شافی نگفتن، نه فرق میکنه خطا باشه، عمد باشه، به حق باشه، غیر حق باشه، ولی ما میگیم نخیر، امامیه می قاتل خطا ان یرث المقتول، لکن لا یرث من الدیه، ولی از دیه ارث نمیبره. ایشون هم حالا اینو مطالعه میکنید، قدری مفصل میگه والذی یدل علی صحت ما ذهبنا الی الاجماع المتردد، میگه اون چه که دلیل ما از سید مرتضی متردد، یعنی متکرر، اجماعی که مکرر در کلام فقها هست، والذی یدل علی صحت ما ذهبنا الی الاجماع المتردد، اجماعی که متردد هست، یعنی مکرر در کلمات فقها دیده میشه. و یدل علی زن ظواهر آیات الموارث کلها، خب آیات ارث هم که دلالت دارن که ارث میبره، منطور در باره عمدن ظلمان مخصص داریم، اما در غیر عمد ظلمان مخصص نیامده، بس باید ارث ببره دیگه. و یدل علیه ایزن ظواهر آیات مواریث کلها، مثل قوله تعالی یوسف کم الله پی اولاد کم زد زکران سازل حسین و امثال زالک، این هم کلام ایشانه که قدیم و فصله. بله بله، انتصار یک جلد بیشتر نیست، انتصار صفحه 307، انتصار یک جلد بیشتر نیست، خیلی هم قطور نیست، چون مسائلی که امامیه به اون انفراد دارن زیاد نیست. متاسفانه در مسائل فقهی ما بین ما و عامه در هر موردی اختلاف هست، مسائلی که اینجور باشه که امامه انفرادت به کم داریم، یک جد بیشتر نیست. صفحه 307. خب چون روز آخر بحث قبل از محرمه، اخبارش آدرس بگم که مطالعه کنید تا اینکه انشاءالله تعالی بعد از دهه محرم بحث میکنیم. اخبارش بله نزم ایشان میگه تعطیل کردن. خب یکی از شرایط درس این است که مستمعین هم حضور داشته باشن. بله خب حالا باید این رأی آقایان چیه؟ آقا می فرمایند که این چند روز رو مطالعه کنن برای اینکه محرم واقعا محرم کار ساده ای نیست که برای تبلیغ برن، باید خیلی مطالب مطالعه کنن که ما عرض میکنیم. بنابراین انشاءالله تعالی بعد از دهه محرم شروع میکنیم. اخباری میخواستم عرض کنم در باب هفتم از ابواب موانع ارث، باب هفتم از ابواب موانع ارث صفحه 388 جلد 17 وسائل، باب هفتم از ابواب موانع ارث صفحه 388 از جلد 17 وسائل 20 جلدی اخبارش مطالعه میکنید. خب عرض کنم خدمت محترم که یکی از توفیقات پروردگار متعال اینه که اشخاص در موقعی که مشغول تحصیل علم هستن بتوانن واقعا مسافرت بکنن برای ارشاد مردم، برای تبلیغ. چون فاطمه زهرا سلام الله علیها در اوائل جلد دوی بهاره قالت سمعت ابی یقول علماء و شیعتنا یخشرون فیخلو علیهم علا قدر کسرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله یخلو علیهم من خلع الکرامات علا قدر کسرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله علمای شیعتنا یخشرون پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرموده محشور می شوند و خلعتهای بینا داده می شه، جوائزی از جانب خداوند متعال داده می شه به علمای شیعتنا، ولی دو چیز در اون جوائز کمن و کیفن اثر می ذاره. یکی علا قدر کثرت علومهم، هر قد علمشان بیشتر باشه جوائز گرانبهاتر بنا داده میشه. یکی هم علا قدر جدهم فی ارشاد عباد الله، هر چقدر در ارشاد عباد الله جدیت بیشتر دارن. خب بنابراین این دو چه وقت در آخر این حدیث ها یکی دنیا به حذافیرها به اندازه یک سلکی، سلک اون رشته هاییست که اون خلعت از اون رشته بافته شده. تمام دنیا به حذافیرها به اندازه یک سلکی، یک نخی از اون نخهای خلعت نمیرسه، اینقدر اون خلعت ها گرانبها و سنگینه داده خواهد شد. خب بنابراین کسانی که واقعا این توفیق دارن برای تبلیغ، خدمت بزرگی است که کار انبیاست. حالا قبل از همه این مطلب که اگر برسم عرض کنم، این مطلب بخوام عرض کنم که این سفر محرم قادرون یک مطلب اضافه هم است، اون درباره انتخاباته. یکی از مطالب مهمی که امام رضوان الله علیه خیلی بون اهمیت می دادن حضور اجتماعیه. که اصلا در اسلام مسلمانان موظفن حضور اجتماعی داشته باشن، یعنی با مردم در تمام مراحل زندگی، هم اینها با مردم، هم مردم خودشان با هم. در تمام مراحل زندگی یک مسلمان باید حضور اجتماعی داشته باشه، مرحله امور سیاسی، امور اقتصادی، امور فرهنگی. زیرا اگر ما با مردم، خود مردم با هم در زندگی اجتماعی حضور نداشته باشن، کم کم قدرت از دست اونا خارج میشه. قدرتی که از دستون خارج شد، بدون قدرت هیچ کار نمیشه کرد. هر کار انسان بخواد انجام بده، کار فردی نیست، امور سیاسی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اینا این است که این اولین وظیفه است. یعنی مثلا تقریبا امور اجتماعی مثل کلاس درسه، درسی خوانده میشه بعضی غایبن. کسی که غایبه، این دیگه واقعا معلوم است که خودش کنار کشیده و از اون درس بهره ای نمیبره. اما حضور اجتماعی داشتن مثل است کسانی که در کلاس درس حضور دارن و از فواید اون درس رو بهره مند میشن. اینکه پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله فرموده من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، این همینه میخواه بگه، کسی که اهتمامی به امور مسلمان ها نمیده، مردم باید انتخاب کنن، این خودش کنار میکشه. مثلا مردم باید در امور فرهنگی خودشان، در امور اقتصادی خودشان دخالت داشته باشن، چون سرنوشت ما همه با هم مربوطه. اگر کسی در امور اجتماعی دخالت نکرد، معلوم میشه نسبت به سرنوشت خودش بی اعتناست، چون سرنوشته ها به همدیگه مربوطه. از این جهت لازمه که مردم در اجتماع حضور داشته باشن و اهمیت بدن به مسائل اجتماعی. در اسلام روحانیت حرامه و مذمومه. روحانیت یعنی انسان انزوا طلب باشه، گوشه‌گیری اختیار بکنه. در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله یک فرزندی از عثمان مذعون از دنیا رفت. عثمان ابن مذعون یکی از اصحاب جلیل القدر پیغمبر خداست. این فرزندش که از دنیا رفت، عثمان مذعون دیگه در خانه را برای خودش بست و با مردم ارتباط خودش قطع کرد و این جریان به گوش پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله رسید و حضرت عثمان مذعون را خواستن، فرمودن شدیدن که در نتیجه مرگ فرزند خود ارتباط با اجتماع قطع کرده، در را به روی خود بست، در خانه را ببرد. حضرت فرمودن که روحانیت در امت من مذمومه، انما روحانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. روحانیت یعنی به جای روحانیت که در دین حضرت مسیح علیه السلام حالا اونم بوده یا نبوده، چون قرآن میگه روحانیت ابتدعوها، قرآن در مورد روحانیت داره، مسیح نامیه، اینه ابتدا کردن، بدعتی به وجود آوردن، میرفتن در یک گوشه قاری عابد مشغول عبادت میشد. این خیال میکنن این عابد چقدر مقام بالا داره، آقا ترک دنیا کرده و ارتباط خود را از دنیا قطع کرده، از مردم قطع کرده، مشغول عبادته. اونجا شاید اون زمان قبل از اسلام این یک امر ممدوحی حساب میکردن. پیغمبر خدا فرمودن که روحانیت امت من جهاد است، یعنی به جای روحانیت جهاد آمده. جهاد چیست؟ جهاد حد اعلای شرکت در اجتماعی، جهاد حد اعلای حضور اجتماعی. چون جهاد یعنی دادن خون. برای چی خون داره میده؟ برای خاطر اجتماع داره خون میده، برای سعادت اجتماع داره خون میده. پس بنابراین در اسلام به جای روحانیت که در اون شهر اگر باشه ممدوح بوده، مذمومه، برای خاطر اینکه جهاد را به جای اون گذاشته که جهاد حد اعلای اوج شرکت در امور اجتماعی، مردم با مردم همدل بودن، همکار بودن، این است قرآن هم که میگه و تعاون علی البر و تقوا، هر کاری که بر است و تقوا است در اون باید تعاون باید باشه. انتخابات به همین ترتیب، برای خاطر که با سرنوشت مردم مربوطه. هر رأیی که داده میشه این یک امانتی است، این یک پیمان است. شخصی که مثلا 1,000,000 کمتر بیشتر رأی آورده، یعنی از 1,000,000 انسان امانتی گرفته، از 1,000,000 انسان عهد و پیمانی گرفته شد. این عهد پیمان است میان رأی دهنده و گیرنده رأی. خب عهد پیمان در اسلام خیلی مهمه. لا دین لمن لا عهد له، پیغمبر فرمود هر کس به عهد پیمان وفا نکنه دین نداره. بنابراین این خیلی مهمه که انسان بخواد به کی میخواد، به کی میخواد رأی بده. امام رضوان الله علیه در وصیت نامه‌شان، شاید عرض کرده باشم یکی از چیزایی که مطالعه برای ما لازم، وصیت نامه امامه. این وصیت نامه یک مطلب شخصی نیست، هیچ ننوشته اونجا که مرا کجا دفن بکنیم مثلا. تمام مطالبی است که واقعا یک نفر فقیه بسیار بسیار بلند پایه در اون سطح از معلومات، نه فقط فقه، فیلسوفی، ادیبی، یک آدمی مثلا مدیری، مدبری و شجاعی. خب این بعد از اینکه توانسته که این نهضت و این عظمت را به وجود بیاره، بعد از اینکه 8 سال جنگ تحمیلی گذرانده، با اون ترتیب اداره کردن جبهه ها در آن موقع کار بسیار مشکلی بود که تمام دنیا علیه این نهضت اسلامی قیام کرده بودند و همه کمک میکردند به عراق. خب کسی بتواند واقعا یک تنه در مقابل تمام این جریان ها بیسته و اداره کنه و بگه اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم؟ خب حالا یه همچین شخص باید وصیت نامه بنویسه. شما اینو مطالعه کنید. بنده چون کلمه کلمه مطالعه کردم و یاد داشته ازش برداشتم، قسمت های مختلف خیلی زیاد، و همینطور صحیفه نور رو باید ما مطالعه کنیم. من هر صفحه از صفحه نور باز بکنم واقعا با دقت میبینم یه مکتب جدیدی، چون از یه فکری برمیخیزه که این فکر جوشانه، فکر خیلی بلنده. اون فکر بلند خودش را در قالب کلماتی اینقدر رسا جا داده، از دل برمیخیزه، بر دل مینشینه. خیلی مهمه. در اینجا امام تاکید کردن در وصیت نامه خودشان که به همه مردم، مخصوصا به علما، به مراجع، در انتخابات کنار نکشید، در انتخابات شرکت داشته باشید، حضور اجتماعی خودتان رو حفظ کنید. وقت بعد تذکر بده مبادا در نتیجه کنار کشیدن شما و مردم اون جریانی که بلایی که بر سر مشروطیت آمد به سر همین انقلاب بیاد. چون در مشروطیت علمای بزرگ اون روز، آخوند خراسانی مثلا، این آیات عظام، آخوند خراسانی، نائینی، اون آقای شیخ محمد مازندرانی، چند علمای بزرگ بودن که در نجف اینا مردم ایران قیام کردن، خیلی کشته دادن، خیلی خیلی عجیبه واقعا مطالعه. بعدن جریانی به وجود غرب زدگانی آمدن و این حاصل خون مردم را قبضه کردن. سردار اسعد بختیاری از شهر که طرف اصفهان، شهر که اون طرف، و سپهدار تنکابونی از شمال، این دو نفر سردسته بودن، هر دوم غرب زده. اینا آمدند و این حاصل خون مردم را قبضه کردند، برگرداندن مشروطیت که به قصد این به وجود آمده استبداد قلع و قمع بشه، حکومتی به وجود بیاد که حالا اون روز کسی فکر نمی کرد که حکومت اسلامی که در رأسش یک فقیه قرار بگیره، ولی اقلا این اندازه باید بر اساس قرآن باشه. حکومت اسلامی به این معنا مشروط است، یعنی حکومت که مشروط است به این که به قوانین اسلام عمل بشه. ولی اینو برگرداندن، مشروطه رو برگرداندن، در نتیجه شیخ فضل‌الله نوری رو به دار زدن و در نتیجه به طور کلی مشروطیت رو منحرف کردن. مردم اینجور که شد کنار کشیدن. این کنار کشیدن باعث شد بین که خب کم کم سلسله پهلوی به وجود آمد، رضا خان و محمد رضا خان و این اینطوری تمام قدرت ها از دست متدین و علما خارج شد. امام میفرمایند در همین وصیت‌نامه سیاسی الهی به اصطلاح فرمان که اگر شما کنار بکشید باز همونطور خواهد شد. میگه غرب بیدار، غرب زدن فراوانه، دوباره میان همین جریان رو قبضه میکنن. این تاکید فراوان، ما فرد رو نباید معین کنیم فلانی، اینی مواظب باشید، نه، ولی با اون شرایط باید بگیم. در انتخابات ریاست جمهوری کسی باید انتخاب بشه که فکر اسلامی داشته باشه، روحیه انقلابی داشته باشه، اهمیت بده به ارزش‌های اسلامی، به خونبهای شهیدان، به زحمات امام راحل. خلاصه کسی باید زمام امور به دست بگیره، برای مردم کار کنه، فقر را از بین ببره، گرانی را از بین ببره، برای مردم کار ایجاد کنه، برای جوانها وسائل ازدواج امثال اینا. خلاصه این خونبهای شهیدان و زحمات امام راحل بر این بوده که اسلام حاکم باشه و اینا هم جز برنامه های اسلامه. خب این یک مطلبی بود که خیلی لازمه که ما مردم بیدار کردن مردم، به ارشاد مردم که خداوند به شما کسانی که مسافرت میکنن علی قدر کثرت علوم و جد این فی ارشاد عباد الله، این مطلبه که البته سابقا اکثر 99% مسافرت میکردن. این مسافرت تبلیغی خیلی مهمه، بنده خودم تا سن 50 سالگی مسافرت میکردم. حالا چون برای اینکه خیلی وضعشان خوب شده مسافرت نمیکنن، نباید به عنوان که چون وضع محتاج نیستم، این مسئله مسئله احتیاج نیست، مسئله احتیاج اقتصادی اینجا مطرح نیست، مسئله مسئله وظیفه است. لان یهدی الله بک رجلا خیر لک ما طلعت علیه الشمس، این گفتار پیغمبر صلوات الله علیه و آله به حضرت امیر فرمودن، یک نفر را هدایت کنی خیر لک ما طلعت علیه الشمس، مثل طبیبون دوارون به طبه، این طورا هر جا قدم میذاری برای مردم به چه چیز محتاجن. به اینه بدانید به این که هر کس برای تبلیغ میره، بهترین تبلیغ همون عمل شخصه. میگن ما چی بگیم؟ بله حدیث باید گفته، حدیث خیلی اثر داره، از بافندگی نباید کرد، برای مردم باف. احادیث اهل بیت، قرآن، نهج بلاغه، احادیث برکتی داره، تأثیری داره. خب بیان کرد، این یک طرف 50% اینی است، 50% عمل مبلغه، مردم نگاه که به عمل شخص. مردم هم خیلی بیدارن، خیلی آدم شناسن، از حرف شخص، از حرکات شخص، از اخلاق شخص به روحیات شخص رو میبرن که این واقعا دلسوز است، از روی تعهد داره حرف میزنه، واقعا عزت نفسش در چه پایه هست، روحیت در چه پایه هست، واقعا مخصوصا شناساندن انقلاب، فواید انقلاب خیلی برای مردم لازم. ما این چهره انقلاب مردم نشان دادن، دستاورده انقلاب بیان کردن، شما را به خداوند متعال میسپاریم. انشاءالله سالمان قانمان معیدن منصورن به التماس داریم اگر دکم الله تعالی سلمان الله.